تقریبا اون حرفایی که ما بعد تو برنامه حرفی میزدیم زد. بنابراین امروز من یه خود اون قول مختار رو باز میکنم، توضیح میدم، بعد دیگه هر چقدر وقت شد اشکاله رو جواب بدیم که فردا خبرهای انشاءالله شروع کنیم. حرف چی بود؟ اول یه دستبندی است که موضوع الله در حروف حیات زمائر الاخر، موضوع الله عام است یا خاص؟ آخوندی را میگن موضوع الله چیه؟ عامه، خصوصیت تو ظرف استعمال. خب اینو بحث کردیم، ادلهش رو گفتیم، نقد کردیم، تمام. اونایی هم که میگن موضوع الله خاصه دو تفسیر میشن. یکی آشمان دوسیل اصفهانی است که خاص رو به جزئی اضافی معنا میکنه، اون رو هم بحث کردیم، نقد کردیم، گذشت، اون رو گفتیم. بعد رسیدیم به اونایی که موضوع الله را خاص میگن، ولی خاص رو به جزئی حقیقی معنا میکنه، نه به جزئی اضافی، کمی مشهور. بعد خود اینها هم دوباره چهار جور تفسیر میشه. یه تفسیر، تفسیر مرحوم دایینی بود که اختاری ایجادی معروفه، یعنی معانی اسمی رو اختاری بگیره، معانی حرفی رو ایجادی بگیره و خاص بودن موضوع نه رو به لحاظ ایجادی بودن اونها بگید توضیح بده. این تفسیر بود که اینا بعض که دوتا اشکال بهش کردیم، تمام. تفسیر دوم، تفسیر آشمان دوسیل اصفهانی است. آشمان دوسیل اصفهانی دو تا حرف داره، که حرف خودشه که اصلا جزئی اضافی هم، یه حرف دیگه داره که حالا اگر کسی میخواد خاص رو برای جزئی حقیقی بگیره، بعد اون وجودات رابط را موضوع الله حروف و حیات قرار بده، چون راهی غیر از این براش نیومد. این تفسیر رو هم نقل کردیم و نقد کردیم. یه تفسیر دیگه است که مال جواهره، که جواهر فقه اصول نیست، ولی در اونجایی که بحث ثمره تمسک به اطلاق پاش وسط بیاد و تو فقه میخواد استناد کنه، از اونجا به دست میاد که به یه تفسیر ایشون قائل بوده. دیگه الان اون تفسیر رو نقل نکردیم، ولی آیه تبریزی داره، اگه کسی خواست تو همون دروس به تو دواناش دنبال کن. تفسیر چهارم که تفسیر مختار بود، این بود که ما موضوع الله خاص رو جزئی حقیقی معنا کنیم، ولی جزئی حقیقی رو نه به وجود رابط یا ایجاد ارتباط بین معانی اختیاریه، بلکه به با دل علی معنی فی غیره معنا کنیم. یعنی حروف ایجاد معنا می کنند، ولی معنا رو در غیر می فهمانند. یه نکته یادتون باشه، تو کل بحثا تا آخر مباحث الفاظ، یعنی تا آخر مباحث الفاظ که فکر کنم امسال و سال دیگه ما رو قطعا میگیره با ترتیب، اینا هرچه آقای شهری توبره دیگه قدقا دو سال مباحث الفاظ میگیره. در مباحث الفاظ معنای اجمالی و ارتکازی واضحه، یعنی ما یه چیز جدیدی نمیخوایم ایجاد کنیم. همون چیزی رو که به قول آقای شهری گفت پیرزن سر کوچم بیفهمه، با همون رو به صورت اجمالی و ارتکازی و عرفی داریم، ولی اون به همون مقداری که اون بگه کار ما رو را نمیدازه. ما باید اون امر اجمالی ارتکازی رو باز کنیم تا به اون مقداری که قرازمون هست برسیم، بقیهش ما کاری نداریم. مثلا وز یه چیزی نیست که مثلا فرض کنید تازه پیدا شده کلمه یه وز نفهمد، ولی هر کدوم از شما اسم بچه که گذاشته باشید هر چیزی، تو همونجا عمل وز را بگید انجام دادی، نامگذاری کردی و از انجام دادی. بحث معنای حرفی و اسمی و حیات چیز جدیدی نیست، با تو صحبت هایی که ما هم داریم انجام بدیم بارها و بارها این معانی رو داریم استعمال میکنیم. بقیه بحث هم تا آخر و باعث الفاظ همین جوریه، ارتکازش عرفیه، منتا چون یه ریزکاری هایی توی عمل پدید بیاد که برای ما هم تو فقه و اصول ثمره داره، این باید ارتکاز رو باز کنیم تا اون حدی که غرضمون تعبیر بشه. حالا وقتی هم شما باید بین این اقوال قضاوت کنید، کمایی که ما هم قضاوت میکردیم، قضاوت های برهانی اینجا معنا نداره، چون اصلا برهان پذیر نیست.
ما مراجعه میکنیم به اون چه که در ذهن خودمون میابیم، ببینیم اونی که ما میفهمیم و میابیم آیا این تبیین دقیقا اون رو پوشش میده یا نمیده، و اگر نمیده کجاش نمیده. لذا با این نگاه باید بحثا رو بگید دنبال کنید. حالا حرف ما این بود، ما وقتی جملات از حروف استفاده میکنیم، مثلا بگیم زیدون فدار، معنایی که از فی میفهمیم از اول با معنای زید و معنای دار تفاوت داره، نه این که معنا یکیه، مثلا فی همون ظرفیته، ولی توی جمله که قرار میگیره فی جزئی میشه، مثلا ظرفیت کلی میشه. نه، وقتی که ما میگن زیدون فدار، ما با فی میفهمیم که اون با بعد فی که توی مثال داره مظروفه برای زیده، دل فی بر معنایی که خصوصیت ظرفیته در غیر خودش که کی باشه؟ دار میشه مظروف. بعد نحوه دلالت هم مفعولیه، یعنی وقتی میگید زید الفدار، دار میشه چی؟ مظروف. وقتی میگید سرت و محل بصره، بصره میشه مبتدع اسم مفعول، یعنی محلی که از اونجا ابتدا آغاز شده. الال کوفه، کوفه میشه چی؟ منتها. یعنی هیئتش هم همینطور، وقتی که میاد اون باده را میکنه واجب، یعنی وجوب بر اون واقع میشه، اون واجب میشه، نسبت بر اون واقع میشه. ما بگیم اونی که تو ارتکازمون هست اینه که اسما، مثلا بگیم زید و دار، خود زید خودش معنا داره، دار خودش معنا داره، ولی فی خودش نیست، ظرفیت را در بابعد میفهمونه، اون بابعدشه که مظروف میشه. البته اگر این به این معنی است که فی لغوه بنامعنای، نه بنامعنا نیست، محمل نیست. وقتی شما فی رو میشنوید میفهمید که بابعد فی خصوصیت مظروف بودن را دارد، اینو میفهمید، پس فی معنا رو میرسونه، ولی این مظروف بودن تو خود فی نیست، تو بابعده. تو سرت و من البصره، همین که من بگم سرت و من، شما میفهمی که قرار مبتدا را بگویم، این رو میفهمی، ولی مبتدا من نیست، مبتدا کیه؟ سیر. پس گیر تو کلی و جزئی نیست، ما جزئی هایی هم داریم که اسمی هم. الان علی جزئیه مگه نیست؟ اسماء اشخاص جزئی هم، ولی حرف نیستن، چون معنا تو خودشونه. وقتی شما میگی علی، چیزی رو به دیگری نمیدی، خودشو داری میگی، ولی وقتی که میگی فی، مظروفیت رو داری به مابعد میدی. بنابراین حرف ما حرف آخود تفاوت داره. حرف ما نمیگیم موضوع الله اینها یکیست، تصور اینها یکیست، در جمله که میاد تفاوت پیدا میکنه. ما بگیم از اول، بگید فرق دارن، همون متبادله فرق میکنه. این که آخوند میگو وقتی من میشنوم من، ذهنم میره به ابتدای قایم، پس این موضوع لش همون ابتدایه، میگیم نه، اون بری که تو به ابتدای قایم منتقل میشی، اون بر اسم است برای منهای سرتومن البسره الاخر، اون بر دیگه حرف نیست، اون عنوان مشیره. کمایی که اون ابتدای غایتی هم که میگی اسم است برای مبتدا شدن بسره و کوفه و اینها در جملات دیگه. لذا شما توی من موضوعت و لل ابتدا اصلا حرف نداری که معنای حرفی داشته باشی، شما یه اسمی رو داری که عنوان مشیره و طبیعتاً معناش هم اسمیه. ولی اگر حرف بیاری، از اول متبادل از اون حرف با متبادل اون اسم متفاوته. بری که تو میگی موضوع لل ابتدایی، مثل چیه؟ مثل کلامون لفظون مفیدون کستقم وصفون و فعلون سم معرفون الکلمه، که استقم رو اسم قرار دادی برای استقم های فعلی، عنوان مشیر بود. وقتی میگی بر موضوع لل ابتدا همینه. بنابراین چون موضوع الله را از اول متفاوت می‌دانیم، میگیم اسما معنن فی نفسه، حروف معنن فی غیره. پس بنابراین قول ما با قول آخود بگید فرق میکنه. سر کن برم تا آخر. با قول آشمندوسه هم فرق میکنه. آشمندوسه تو بختار خودش موضوع له رو جزئی اضافی قرار میداد، یعنی کلی میدید بازن، ولی ازا تصفیه هم میکرد که مفهوم رو هرچی بهش قید بزنی به جزئی حقیقی نمیرسه. ولی ما معنا معنی را که مقصود میدانیم جزئی حقیقی میدانیم. زید فی الدار مفید مظروفیت دار برای زید، در نتیجه مظروفیت دار برای زید جزئیه. حالا اگه بگی علی فی المسجد میشه مظروفیت مسجد برای علی. لذا یکی از دو طرف این حرف اگه عوض بشه اون معنا چی میشه؟ بگید عوض میشه. لذا حرف اونم اونه جزئی حقیقی. تفاوت اون با دائنی چی میشه؟ که میگم اختیار ایجادی. دائنی غرض رو روی معنای اسمی میبرد. ما این کار نمی کنیم. ما بگیم غرض میتونه توی خود اون مظروف باشه، میتونه توی خود همین ایجاد نسبت ظرفیت باشه، هر دو میتونه باشه. برمیگرده به گوینده که چه قصدی را بگید دنبال میکنه. میخواد قدر را بفهماند، بستان را بفهماند، یا مظروف بودن بستان برای قتل را بفهماند. اگر بخواد قتل را بفهماند یا بستان را بفهماند، در قتل زید فی البستان قتل میشه مقصود اصلی یا بستان میشه مقصود اصلی. اما اگر بخواد مظروف بودن بستان را برای قتل بفهماند، قتل زید فی البستان مقصود اصلی میشه خود فی، یا اون بنای فی غیره خودش هدفه. یکی بعدم تناظری بین ذهن و عین درست نکردی. حرف ما هم در قتل زید فی البستان درسته، هم در الوجود و للواجب ضروریات درسته. چون وقتی شما بگی الوجود و للواجب ضروریات، میخوای اختصاص بدی، مختص کنی اون وجود ضروری را برای واجب. این اختصاص رو در واجب که مدخول لامه میخوای انجام بدید، نه در خود لامه. لذا در هر دو درست میشه. با حرف آشمندوسه هم فرق میکنه. آشمندوسه میگه اگر بخوای جزئی کنی باید بری سراغ وجود مطلق، وجود، چون وجود مساوات تشخصه، از مفهوم باید بیای بیرون. لذا کسایی که موضوع الله خاص میگن باید وجود رابط بگن. باید نمیگی با قوام حرف اون به رابط بودن نیست، ولی حروف رابطن، ولی قوامش به رابط بودن نیست. شاهدش هم اینه که خدمت شما عرض شود ما حروف سلبیه و حروف نافیه هم داریم. حروف سلبیه عدمن، سلب الحملن، اصلا وجود نیستن که بخواد رابط باشن یا مستقل، ولی در این حال ایجاد نسبت در غیر می کنن، دل علا معدن فی غیرهی هستن. وقتی تو بگی با زیدون قائمن، همین که با نافیه رو میگی یعنی بخوای منفی کنی با بعد را، منفی بودن در واقع پدید بیاد. بنابراین قوام سخن به وجود رابط نیست. لذا اون اشکالایی هم که به تفصیل وجود رابط میگرفتیم که در حروف سلبی نمیان، در قضایایی که مفادشون سلب الحمله نمیان، در اعدام نمیان، در خدمت شما بحالات ذاتی نمیان، اینجا دیگه اون اشکالات هم پدید.
یعنی چی میخوام برای من
فیلم
مگه سر نیست، مگه عدم نیست،
من
چی
وضعی برای
عدم کردم؟
وضع کردم برای فهماندنه. ببین گفتیم موضوع له چیه؟ اون معتب یاد نرزن، معنیه، یعنی مقصود. خب پس مقصود میشه موضوع له. مقصود شما از ماه نافیه، مقصود واضح از علامت قرار دادن ماه نافیه، منفی کردن ما بعد. حالا این منفی کردن طبیعتاً در اینجور قضایا در ذهن اتفاق میفته، بین مفاهیم اتفاق میفته. یه جا ممکنه در خارج اتفاق میفته، مثل قتل از زیدون فی البستان. این دیگه تابع غرض عقلاییه. ما موضوع الله را وجود رابط قرار ندادیم که بعد اون جاهایی که وجود رابط معنا بگو نداره، مثل عدم، سلب، حرف ما مخدوش بشه.
عدم مگه در ذهن میفته؟
عدم وارد این صورت ذهنش هست، ولی شما ازش حرف نمیتونی بزنی. شما اگه هیچی راجع به عدم نداشتی نمیتونی حرف بزنی.
توی همون ذهن بوده، رابطش هم
دقیقاً. لذا خبیر دارم میگه ولی اسمانی کار نکرد، اسمانی مارو وجودات فل خارج نگفت رو مفهوم، گفت نگفت رو مفهوم، خودش هم داره.
همینجا اشکالی
بپرسیم، یه لحظه عبارت رو بذار بیارم. نوشته بودم عبارت اسمانی، حالا بعد از چیز دارم طول بکشه، بعد از کلاس بیاد نشون بود.
بس یه چیزی بپرسیم اینجا،
آقای تبریزی هم تو دوار بیخونه عبارتشو برای خارجی هم بذاری تموم شه. این هم فرقی، یه نکته هست که این اینایی که گفتم تا اینجا همه را آقای تبریزی داره. خب یه نکته از آقای تبریزی میگه ما خیلی موافق نیستیم. آقای تبریزی میگه در قولهای دیگه وضعیت موضوع لب به لحاظ کلیت و جزئیت معلومه، اشکال میکنه به این تفسیر. میگه این تفسیر رو به عنوان تفسیر موضوع لب خاص ذکر کردن، یعنی گفتن خاص اگر جزئی حقیقی باشه چند تفسیر داره، یه تفسیرش هم اینه. بعد اشکال میکنه، میگه من با دلل آمنم فی غیره رو قبول دارم، ولی اینکه تفسیر موضوع لغ خاص بشه قبول ندارم. بگیم چرا؟ بگیم با دلالا معنن فی غیره لزومن جزئی حقیقی نمیشه، میتونه جزئی باشه میتونه کلی باشه. آشان جهات میگه، بعد مثال میزنه، بگه وقتی شما بگید قتل زیدون فل بستان، اینجا جزئیه چون طرفینش جزئیه، یعنی زید و بستان. اما وقتی بگید از صلات و فی المسجد افضل من از صلات فی خارجهی، این کلیه، بحث این مسجد و اون مسجد نیست،
بحث این صلات و اون صلات
هم نیست، کلن داره میگه از صلات و فی المسجد افضل من از صلات فی خارجهی. لذا
بازم نسبیه.
حالا صرف کن شیخ، بذار من حرف آجا دیگم تموم شه، بعد حرف خودمونم بزنی، بعد دوباره شما حرف بزنی، بذار این تموم شه. مرحوم آقای تبریزی میگه من حرف خوب دقیقه چی میگم، میگه من این معنا رو قبول دارم، معنای حرفی همینه، با دلالا معنا فی غیرهیه، ولی که اینو شما بقول یکی از تفسیرهای موضوع لخاص بگید من قبول دارم. این کلیت و جزئیتش تابع اون مدخولش میشه، اگر اون مدخول جزئی بشه مثل قتل از زید و فلبستان، بله جزئی میشه، معنی فی غیره جزئی میشه. ولی اگر مثل از صلات و فلمسجد افضل من از صلات فی خارجه باشه، کلی میشه، تازه کلی طبیعی هم میشه، چون در مسجد خاصی مورد نظره در صلات خاص. وقتی میگه کتب تو به حاضر قلم، جزئی میشه چون بشاله حاضر قلمه، یه چیز جزئیه. این هم از این سر تو بنال بسره، جزئی میشه، تو اگه بن رو نمیگفتی فقط میگفتی سیر بسره، هیچ که نمیفهمید که مبتدا سیرت بسره است، منتهای سیرت بسره است، وسط سیرت بسره بوده، معلوم نمیشون. این کلمه بن بود که مبتدا بودن سیر را به ما بگید فهمان، ولی تو سر تو من البسره جزئی حقیقی میشه، خوب گوش بده، سر من البسره کلی میشه، چون وقتی میگی سر تو من البسره داری حکایت میکنی از مبتده سیری که محقق شده، و طبیعتا شما از یه جای بسره بگو حرکت کردی. اما وقتی میگی سر من البسره داری میگی مبتده سیر تو از هر جایی از بسره بگی باشه، من قبول دارم، اینجا کلی میشه. بنابراین همه اینا با دل علام معنن فی غیره هستن، ولی این که شمای مشهور اینها رو به عنوان تفسیر موضوع له خاص معرفی میکنید، نه خیلی این نیست، و ایشون که ما اینا قبول نداریم. هی مثال میزنه دیگه، مثلا حرف جا وقتی دعم بگه میفهمیم که ما بعد جوابه، ما بعد ما یجاوبه هست، درسته یا نه؟ لا که میگه همینطور، پس حروف جواب جواب رو میفهمونن، ولی فرق میکنه با الجواب، الجواب خودش جوابه، اما دعم یا لا با بعدشون بگید جوابه. یا توی یا حرف ندا باز به دل لا معنن فی غیری به نحو مفعولیه، با بعد یا میشه چی؟ بگید بگید دیگه، منادا احسن. یعنی یا که میشه حرف ندا به ما میگه که اونی که بعد من بیاد مناداست، یعنی خصوصیت ندایی در اون ظرف شده. حالا دیگه این مثاله، مثالاشو نگم، اینم که حرف خودم بگم و تموم شه.
استاد حالا این توی فاعل چجور تصویر میشه؟
حروف با بعدشون رو جنبه مفعولی میدن، جنبه فاعلی میدن.
توی اعرابها که اینجور
نیست؟
نه، هیئت فاعل، هیئت با ماده شه، هیئت خصوصیتش رو به ماده میده. مثلا وقتی که شما میاید هیئت امر استفاده میکنید، اون ماده میشه مأمورون به. یعنی وقتی بگید اضرب، هیئت افعل ماده ضرب رو مأمورون به میکنید. اونا مثلا حرف نیست که حرف داشته باشه و مجرور مثلا داشته باشه، تو همون کلمه هیئت ماده رو اونجوری میکنه. یعنی اگر هیئت امر استفاده نمی کردی، این که ماده ضرب واجب شده و مأمور به شده معلوم نمی شد. هیئت امر، هیئت بگو همین ده، همین که خود گفتی
اسم فاعل،
هیئت اسم فاعل نشون میده که اون ماده ای که در اینجا قرار داره، این قرار خصوصیت فعل، خصوصیت اون فعل واقع بشه، که از شخص دیگه واقع صادر میشه، صادر میشه فاعل. و بریم ضارب که بگی، ضرب واقع میشه، بوده از کی صادر میشه؟ از اونی که فاعل ضاربونه. هیئت ضارب، هیئت فاعل نشون میده که این ماده واقع میشه، بوده از کی؟ از اون کسی که نار فاعل قرار میگیره.
همیشه لزوم داله بر یک معنی مفعولی نیست دیگه، شاید توی اون مثلا مجرورها و اینا
توی حروف اینطوره. خب عرض شد خدمت شما که این حرف ایشون بود، این حرف خودمونم بگیم، بعد دیگه کلان شما سوالاتونو بپرسید. دوار دوار 18 ما فکر کنیم همون کار قدیمی ها خوب بوده، یعنی همون بوضوع لخاص که میگفتن و این جزئی عینی و این با دلالا معنن فی غیره هم که میگفتن خدمت شما عرض شود تفصیل همون جزء حقیقی بوده. چرا اینو میگم؟ ببینید شما میگید که خوب گوش بدید، شما یا عاشق جواد چرا حرفا خود رو رد میکردید؟ کجای حرفا خود رو بهش حمله میکردید؟ وقتی که با اونجا میرسید که با اسم مترادف میکرد، میگفتید بعد باید جای جایگزین بشه، اگه مترادف هم باید جایگزین بشن، وقتی که بخواد جایگزین بشن، اگه مترادف باید جایگزین بشن، بل وجدان جایگزین نمیشن، پس مترادف نیستن. اینجا هم تو همون از صلات و فن مسجد اگه آیه شهیدی هم همین حرفای تبریز رو زد، من اشکالش بپرسیم، از صلات و فن مسجد افضل من از صلات فی خارجهی که تو بگی کلیه، خب من میگم کلیه، پس به جای بل کلی بذار. شما به آخوند بیچاره چه حمله میکردی؟ میگفتید اگر حرف با اسم مترادفش، حرف کل بوزنش کلی باشه، با اون مترادف میشه، پس باید بتونم اسمش بذارم. بعد میگید نمیتونید بذارید، پس مترادف نیستم. آخوند خواست با شرط استعمال مشکل حل کنه، گفت اگه فقط شرط استعمال باشه، بعد فقط تصدیق به هم بریزه، اینجا تصفر هم به هم بریزه. خب همون اشکال به خودت هم هست. الان از صلات و فل مسجد افضل من از صلات فی خارجهی که شما بگید کلیه، من میگم کلیه، پس جای فی اون اسم کلی رو بذار. ببین کلی
جواب حلیتون چیه؟
جواب حلی میره همون موضوع لخاص درسته، ولی خصوصیت که به غیر میده، اون خصوصیتی که تو غیر میده اینجا هم خاصه، یعنی یک ربطی که ایجاد میکنه تو همینجا بین افضلیت و صلات فی المسجد و صلات فی خارجی که اینا مفاهیمند، این ربطی که بین مفاهیم ایجاد میشه اتفاقا جزئیه، منتها اون مفهومی که طرف ربطه اون کلیه، لذا مصادیق متعددی پیدا میکنه، ولی ربطیتی که حرف میفهمونن جزئیست. روی حساب اون تفسیری که از قبل بود که به عنوان یکی از یعنی ما هم مادلن رای فهمی قبول داریم، اصلا بختر اونم همینه، ولی بگیم مثل همون قبلی ها که اینو به عنوان تفسیر وضع آن موضوع لخاص میگفتن، ما هم به عنوان تفسیر همون بگیم و در عین حال همین رو هم درست میدونیم. بذار بخونم. عرض شود که مرحوم آقای تبریزی با کلیت مدعای ایشان را نمیتوانیم تصدیق کنیم، یعنی قبول داریم الحرف ما دل علی معنا فی غیره، ولی قبول نداریم که آن میتواند کلی باشد و میتواند جزئی، بلکه همواره جزئی است. شاهدش هم آن است که اگر به جای آن کلی قرار بدهیم انتقال معنا انجام نمیشود. در نتیجه چه از صلات فی المسجد افضل من از صلات فی خارجهی صحیح است و همینطور از صلات خلف المأموم افضل من از صلات خلف الفقیه افضل من صلات غیر الفقیه صحیح است، ولی این من با آن من متفاوت است. بنابراین موضوع لحظ جزئی است. این هم عرضو حالا نامد شما
فی
غیره.
خب این فی غیره داره میگه
ربطیت،
نمیگه ربطیت،
ربطیت میگه شاخ داره، ربطیت یعنی یه چیزی رو به یه چیز دیگه پیوند میزنه، وجودی خارج از غیر نداره، این میشه ربطیت. این کلمه ربطیت که فلاسفه گفته میگه چی چیه؟ ربطیت رو در مقال مستقل گفتن، مستقل که خودش فی نفسه، ربطونه که فی غیره. مثلا شرح منظومه که تقسیم میکنه همین فی نفسه، فی غیره، لنفسه، لغیره، به نفسه، لغیره رو میگه، به فی غیره میگه رفت رابط. اینجا هم دل علا فی غیره یعنی خودش نفسیتی نداره، دال هست، مقصود هم هست، ولی مدلولش و مقصود خودش نیست، مقصود اون بابعدشه، رابط هم چیز خارج از این نیست. بابعده کلیه، نه که این کلیه، این جزئیه. لذا همین فی رو شما بر توی جمله دیگه‌ای که اونجا باودش کلی باشه، باقبلش هم کلی باشه، ولی این فی با اون فی فرق می‌کنه. این ظرف، این افضلیت صلات خارج المسجد رو به افضلیت صلات خارج المسجد میگه، اونم افضلیت صلات امام رو نسبت به صلات هر دو دارن مفضلان علیه رو میگن، ولی مفضلان متفاوتن. ربطیت هم همینه. بنابراین چون فی غیره نمیتونه اصلا کلی بشه، چون با تغییر اون غیر چی میشه؟ متفاوت میشه. پس موضوع همون خاصه، همون جزئی حقیقیه که قبلی ها میگفتن.
بخاطر اینکه استاد
من جزئی میگه
شما تمام استاد
شما
الان اینو
اشکال
نداره، من که برام گریز که برام خدا نیستم، پیغمبر نیستم که تو قادر بشی. ما اقوال را میگوییم، شما باید هدفی که بفهمید، مختار اونم بگیم که بفهمید، بعدم بالاخره اینا همه اعلام فندند، مگه مرحوم دالی کم کسی، آشمان بوسوی کم کسی، آشجان کم کسی، نه بزرگان هم. بعد اون ارتکاز ذهنیتون رو بحث میکنید با هر کدوم تطابق کرد و این اشکالش رو میتونید جواب بدید و مستقر شدید، همون رو انتخاب میکنید. با عرض بایده فی غیره با کلیت اصلا لایش داره، اون کلیت تو مدخولش نه تو خودش
اصلا نمیشه. شما الان از صلات الفل مسجد جواب دادید، ولی همون اشکالی که به مرحوم اصفهانی میکردید در اعدام و اونا، اینا شما چطوری جزئی حقیقیش میکنید؟ شما دیروز گفتید که جلسه قبل یعنی فرمودید که ما به خود این یک توجه علاهده میکنیم، خودش اون موقع جزئی حقیقی درست میکنیم، ولی عملا واقعا ما اینجوری نیست که به خودش نگاه کنیم، اون معنا بودن و آینه بودنش وجود داره. شما مثلا وقتی که اگر شما بخواید به خودش توجه کنید باید
فی به تنهایی چه آینه ایه؟ فی تو جمله به تنهایی چه آینه ایه؟
همون معنای درغیرش رو
داره. آه این میشه همون اسم. شما یه فی اسمی درست کردی برای کل فیا، بعدم یه معنای کلی گذاشتی که باور مظروفه.
شما در اعدام میخواید چیکار کنید؟ میخواید در اعد به خود اون چیز
بفروش مقصود در اعدام، شما مقصودت از اون ارتباطی که بین اعدام ایجاد میکنی مفهومیه که در ذهن داری در وجود نفس الامرش، در خارج معدومه، در ذهن موجود رضا روش صحبت هم میکنی.
خب پس باید کیف بیدن نفسانی
داری، مفهومشو داری دیگه، کیف نفسانی
باشه، ما به اون توجه نمیکنیم.
چرا شما حتی میگید اجتماع دقیق ذهن محالون، از اجتماع لغزه یه مستاق خارجی رو اراده نمی کنی. از بحال هم مستاق خارجی رو اراده نمی کنی. دقیقا. یعنی از همینه، همینه. ربط میده مفاهیم. لذا بوضوع الله نه لزو
بوضوع الله جزئیه حقیقی باشه ما یعنی اون ربط بین مفاهیم و
در
و جزئی میشه
بله و اون مفاهیم جزئی خود مفاهیم به هم شایع خودش جزئی
یعنی اون کیف نفسانی جزئیه
همین میگم همون رو در نظر داری همون رو در نظر داری که ما شکایت کنی لذا بوضوع الله معنیه معنی مقصود تابع غرض عقلاییه یه جا خارج میشه مثل اونجایی که اسم بچه تو میذاری تغییر که مقصودت خارجه یه جام ذهن میشه مثل اجتماع و نقلی ذهن به حالو هیچ اشکال هم نداره نه دلیل داره ما مفهوم نگفتیم که این جاش همیشه ذهنه معنی گفتیم معنی بینیم مقصود تابع قصد و قضایی تو وضع بود وضع معناییست که تصور شده که دایی میشه و حکایت میکنه از موضوع الله اما موضوع الله اون معنی و مقصوده که ممکنه در ظرف ذهن باشه ممکنه در ظرف خارج
من عرض کردم که این معنی پس کشف میکنه یه علامتیه مثل یک علامتی که کشف میکنه
لفظ من علامت آره
کشف کنه از یک معنای غیبی در این مکان
مابعد
خب اگر این معنی در مابعد باشه خود مابعد هم کلی باشه
مابعد کلیه ولی کاشفیت جزئی لذا شما اون با بعد رو اگه به جایی نمیتونی کلی بذاری کلی شده نمیتونی بذاری ببین کار چرا
اون چیزی که کشف میشه
کار نه اون که با بعد به دال بر اینه که با بعد من مظروفه به دال بر اینه که با بعد من مظروفه این جزئیه این خود این جزئیه حالا اون با بعد میتونه جزئی باشه میتونه آیا عملی شادی بگم اگه میخواید فقیر بشید زود قانع نشید یه چیزی یادم افتاد بذارید بگم آیا قاضی فرمود تعریف کرد گفت مسجد سلماسی درس امام میرفتی بعد دو سه جلسه امام درس داد هیچ که اشکال نکرد هیچ که چیم بعد ناراحت شد گفت که این چه وضعه بگه مجلس خط اومدید خواه اشکال کنید بعد گفت آقای منتظری گفت که خواه اشکالمون نمیاد شما میگید این درسته قشنگ جور نمیاد اشکالمون نمیاد بعد گفت قبل از این که من بیام شما که میدونید من چی میخوام بگم موضوع معلومه اقوال معلومه شما فکر کنید من اصلا نیستم خودتون میخواید اجتهاد کنید ببینید به چی میرسید بعد میاد سر درس بعد که اومدید ببینید من همه حرفا رو میگم یا فرق میکنه اونایی که مثل همون میگم که چه اونجایی که فرق میکنه فکر کنید ببینید چرا فرق کرده اگه تونستی حرفا رو